ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر 1388 یزدگردی برابر با 21 اکتبر 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بختیار خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جان باختگان در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می کند، بنابر گفته خود مقامات وزارت بهداشت کمتر از آمار واقعی است. برخی نهادهای مستقل می گویند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید در ایران چند برابر آمار رسمی است. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می گوید در کشور مشکل کمبود انسولین وجود ندارد. این اظهارات وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که حدود یک هفته است بیماران مبتلا به دیابت در نقاط مختلف ایران از کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین مورد نیاز خود خبر می دهند. سعید نمکی می گوید برخی اوقات به دلیل دیرکرد در تخصیص ارز یا آنچه او فشار آمریکا و سختی نقل و انتقال پولخوانده مشکلاتی به وجود می آید. برغم وعده هایی در زمینه تولید داخلی همه انسولین مورد نیاز صدها هزار بیمار مبتلا به دیابت در ایران، بخشی از این دارو همچنان وارد می شود. به گفته مقام های وزارت بهداشت، انسولین قلمی بیشترین ارز دارویی ایران را به خود اختصاص می دهد. در روزهای گذشته مقام های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره دلایل کمبود انسولین در کشور ابراز کردند و از آن جمله به تأخیر در انجام امور بانکی و همچنین قاچاق معکوس این دارو اشاره کرده بودند. برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از منابع آگاه گزارش دادند علی اصغر پیوندی، رئیس پیشین سازمان هلال احمر ایران، به تحمل 12 سال حبس محکوم شده است. خبرگزاری مهر در این باره گزارش داده که آقای پیوندی به 12 سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود 140 هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. رئیس پیشین سازمان هلال احمر ایران سال گذشته به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات آقای پیوندی را دریافت 680 میلیون کارانه غیرقانونی، تحصیل نامشروع 40 هزار یورو از سازمان تدارکات هلال احمر و 60 هزار درهم از بیمارستان هلال احمر در دبی و تصرف غیر مجاز از وجوه گزارش کرده است. با گذشت 1000 روز از بازداشت فعالان محیط زیست که به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر روند دادرسی در پرونده این متهمان را ناعادلانه خوانده و می‌گوید هیچ تحقیق مستقلی در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت صورت نگرفته است. سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد تاهباز همراه کاووس سید امامی 1000 روز پیش بازداشت شدند. چند هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی در زندان درگذشت و مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ او را در نتیجه خودکشی اعلام کردند، در حالی که خانواده او این ادعا را نپذیرفته است. 6 تن از این بازداشت شدگان که همگی فعالان حوزه محیط زیست و حفظ حیات وحش هستند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مجموع به تحمل 58 سال زندان محکوم شدند. پیشتر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، به صراحت گفته بودند شواهدی مبنی بر جاسوسی این افراد وجود ندارد.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. آمار رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا در ایران همچنان بالای 300 تن. موارد روزانه ابتلا اینک در رقم بی سابقه بالای 5600 تن. آمار غیر رسمی بس بالاتر.
آمارهای غیر رسمی مثلا از حالا رسمیشون که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز. آمار مرگومی.
تکرار ادعای پیروزی طی اظهارات امروز رئیس جمهوری اسلامی.
مثلا پیروزی در حرفهای بامزه آقای روحانی به نوعی شبیه به کار بردن کلمه دشمن در اظهارات آقای خامنه ای.
ناکار آمدی نظام اصلش برمیگرفت روال خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای.
انتقال نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران به زندان قرچک.
بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد این که بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن.
حمایت بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی از بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی.
خیلی باعث خوشحالی شد که این حمایت، این حلقه حمایت داره این میزان گسترده میشه و این میزان مردم دارن حمایت میکنن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که آمار رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا در ایران چند روزی است بالای 300 تن اعلام می شود، ضمن اینکه دوشنبه پریروز شمار بی سابقه مرگ 337 تن طی یک شبانه روز بر اثر کرونا اعلام شد، امروز آمار رسمی تشخیص موارد جدید ابتلا طی یک شبانه روز میزان بی سابقه دیگری را رقم زد، 5616 تن. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید آمار واقعی 2.5 برابر آمار اعلام شده است، اما از سوی دولت ایران هیچ محدودیت جدی جدیدی برای کنترل بیماری کرونا در کشور صورت نمی‌گیرد. در کنار همه نگرانی‌ها از رشد سریع این بیماری در روزهای سرد پاییزی، سفرهای پیش رو در هفته آینده نیز بر نگرانی‌ها درباره این بیماری افزوده است. این در حالی است که جانشین پلیس راه کشور می‌گوید در مورد تعطیلات پیش رو تا این لحظه هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای تردد خودروهای سواری و منع سفر در جاده‌ها اعمال نشده است. همه اینها در حالی است که امروز چهارشنبه رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رادیو تهران گفت در حال حاضر وضعیت 245 شهر ایران قرمز است. پیام تبرسی با اشاره به اینکه لازم است شهر تهران به طور کامل تعطیل شود گفت چاره کار در حال حاضر برای مدیریت این بحران تعطیلی مانند ایام عید نوروز است تا با این راهکار بتوان فشار بیماری را کم کرد. به گفته به اجرای محدودیت‌ها عملاً غیر قابل کنترل است و بر اساس تجربه‌های اخیر با افزایش مسافرت‌ها و همچنین کاهش فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل عمومی مواجه شده ایم. او تأکید کرد اگر از امکان دورکاری استفاده نشود نمی‌توان تراکم مسافران در وسایل حمل و نقل عمومی را کنترل کرد. به گفته پیام تبرسی طبیعتاً تعطیلی مدارس می تواند تأثیر بسیار بالایی در کاهش ابتلای کودکان به کرونا داشته باشد، اما باید تمامی سیاست‌ها همجهت و همراستا باشند. به گفته آقای تبرسی، افزایش مسافرت‌ها در کنار تعطیلی مدارس دردی را درمان نمی‌کند. به گفته رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان دانشوری، به واسطه مسافرت‌های اخیر موج بیماری تا اواسط آبان ادامه دارد و اگر با افزایش حجم مسافرت‌ها در یک شنبه آینده مواجه شویم، موج این بیماری تا اواخر آذر ماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران نیز با وخیم اعلام کردن شرایط در این کلان شهر بر تعطیلی کامل تهران تاکید کرده است. در کنار شرایط بحرانی کرونا در ایران، بحث کمبود تخت‌های بیمارستانی در هفته گذشته بارها خبرساز شد. معاون وزیر بهداشت رسماً اعلام کرد که تخت خالی در تهران وجود ندارد و بسیاری از بیماران باید منتظر بمانند تا بستری شوند. اما امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت در هیچ کجای کشور نباید بگوییم که تخت خالی برای بیماران نداریم. او مدعی شد که در تمام کشور کادر بهداشتی و درمانی به رغم همه مشکلات ایستادند و تخت خاص بیماران کرونا را اضافه می کنند. این در حالی است که رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نظری متفاوت دارد.
والا الان خیلی متاسفانه مریض زیاده و خب ما خیلی بیمارانی که ممکنه دل به آی سی داشته باشن تو بخش بستری کنیم، چون آی سی واقعا تعداد تخت آی سی محدوده و نمیشه همه بیماران رو در واقع بشه. بیمارانی که ما مثلا شب دو سه ماه پیش که بیماری در واقع بارش کمتر بود میبردیم تو آی سی، الان دیگه اونها نمیبریم تو آی سی، الان اونها میبریم تو بخش مریضی که خیلی بدحال‌تر هم میبریم تو.
این در حالی است که متخصصان امور درمانی میگویند ما بیشتر نیازمند کنترل بیماری هستیم تا اینکه تخت را برای بیماران کرونایی بیشتر کنیم. بیماران کرونایی نیازمند اکسیژن با حجم بالا و دستگاه اکسیژن هستند که در حال حاضر کمبود اصلی در این حوزه است و اضافه کردن تخت و یا ایجاد بیمارستان صحرایی دردی را دوا نمی کند. همه اینها در حالی است که خبرها از بیمارستان‌های استان تهران و شهرهای بزرگ حاکی از کمبود تخت، عدم انجام تست کرونا و همچنین کمبود دستگاه‌های اکسیژن برای بیماران بدحال دارند.
دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران، وضعیت کرونا در کشور را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
طبیعتا ما امکانات لازم رو توی بیمارستان ها برای این حجم زیادی از مراجعینی که در واقع کرونا دارن، این امکان وجود نداره. بعد مسئولین هم خودشون دستپاچه شدن، خودشون هم نمیدونن وقتی که هر کدومشون در واقع یک سازی رو دارن میزنن، یعنی هیچ انسجامی بین مسئولین وجود نداره و هر کدومشون نقش یک قربانی رو دارن بازی میکنن. یعنی وزیر بهداشت میاد میگه که هیچکی با من همکاری نمیکنه، رئیس جمهور همینو میگه، بقیه همینو میگن، بنابراین عملا هیچ انسجامی وجود نداره و هر کسی داره برای خودش در واقع یک کاری رو انجام میده. طبیعتا این مسئله روز به روز بدتر خواهد شد.
فکر میکنین آقای دکتر فیروزی چه رویه‌ای باید پیش گرفته بشه؟ خب ستاد مقابله با کرونا هست، ولی یعنی همین انسجامی که شما بهش اشاره کردین چگونه باید پدید بیاد؟
خب ساختارهای مدیریت کلان در یه جامعه در واقع اونجا باید، از اون بخش باید، مثلا الان توی یک همچین وضعیتی من طبق آمارهای غیر رسمی مثلا از حالا رسمیشون که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز، آمار مرگ و میر. بنابراین وقتی که داره ساختار سلامت یک جامعه به این سمت میره، خب حتما یک نیاز به یک انسجام خیلی فوری وجود داره و انگار که این اتفاق برای اونها خیلی هنوز اون بخش هایی که باید حساسیتش رو درک کنن، انگار هنوز اون نقاط حساسشون تحقیق نشده.
آقای دکتر فیروزی، اکنون وضعیت کرونا خب در کشور مدتیه که وخیم گزارش میشه و همچنان هم این وخامت گویا در حال تشدیده. الان حتی در عرصه دارو هم صحبتهایی هست. در روزهای گذشته صحبتهای متناقضی بوده، از برای نمونه وجود انسولین برای بیماران یا عدم وجودش. این وضعیت چگونه است الان؟
بله وضعیت دارو برای کروناییان خیلی مشکل هست. این الان بسیاری از آنتی بیوتیک هایی که ممکنه در کرونا حالا قطعی نه ولی ممکنه که اثر بخشی در جاهایی داشته باشه یا اگر که عفونت ثانویه ای روی کرونا سوار بشه نیاز به آنتی بیوتیک وجود داشته باشه، اونها هم تو بازار خیلی کمه و به سختی میاد. بله انسولین هم، انسولین خارجی در واقع انسولینی که بوده نیست، حالا انسولین داخلی وجود داره ولی خب مشکلاتی وجود داره که سالها انسولین رو در واقع
چه مشکلاتی آقای دکتر فیروزی؟
میتونه ریاکشن بده، یعنی بدن میتونه واکنش بده، بعد فردی که دیابتیک هست و از قلم استفاده کرده که اون قلم خودش تنظیم میشده، سرنگش در واقع میزان دردش تو بچه ها خب خیلی کمتره، الان بخوام از سرنگ انسولین معمولی استفاده کنن، اندازه اونها ممکنه چشم یک فرد دیابتی به خوبی نتونه تنظیم کنه، بعد برای که اینا بخوان چنج کنن، تغییر از حالتی که روی قلم بخوان بیان روی در واقع انسولین هایی که ایرانی هست، بدن میتونه واکنش نشون بده، میتونه درگیرشون کنه، این مشکلات وجود داره.
دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران. پیام های شما رو میشنویم در تماس با رادیو فردا.
این کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست، باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردا همشون مقصرن. باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم. 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
جمهوری به اصطلاح اسلامی کولبر بدبخت زحمتکش رو که صدها کیلو بار رو روی کولشون از توی کوه و سنگ و صخره رد میکنن با تیر میزنه و اونا رو میبینه، ولی 19 کامیون دارو رو که از مرز به طور قاچاقی خارج میشه نمیبینه.
آقای جهانپور، آیا شما واقعا پزشکین؟ شما چیزی از پزشکی میدونین؟ یه بیماری که نیاز به انسولین داره، انسولین براش مثل هوا میمونه، مثل اکسیژن میمونه، اون وقت شما برگشتین میگین دوزشو بیارن پایین، آیا شدنیه؟ این جمهوری اسلامی دروغ‌ترین آدمای توی دنیا هستن، میان میگن کمبود دارو علتش تحریمه. من میخوام بگم بی‌سوادترین آدم حتی اطلاع داره که یکی مواد غذایی و دارویی جزء اقلام تحریمی نیست. علتش اینه که شما همه رو به صورت قاچاق دارید از ایران خارج میکنید و کشورهای همسایه میفروشین. کمانکان که دیدیم که 19 تا کامیون در عراق گرفتن و مصادره شدن. پس چرا اینقدر میایین دروغ میگین به مردم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت از روسیه و جمهوری خلق چین به عنوان دوست یاد کرد و رفع تحریم تسلیحاتی را پیروزی توصیف کرد. وحید پوراستاد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بار دیگر از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران به عنوان پیروزی منطق حق و قانون نام برد و گفت ایران سیاست بسیار پیچیده‌ای در پیش گرفت و نتایج درخشانی گرفت. به گفته او تهران از تعهدات هسته‌ای خود بسیار حساب شده کاست، به گونه‌ای که دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایراد بگیرد.
ما از لحاظ مقررات سازمان ملل امروز آزادیم اسلحه بخریم، آزادیم اسلحه بفروشیم، که البته به جای خودش این مسئله هم بسیار مهمه، اما از این مهمتر این که منطق حق و حقیقت و منطق قانون و منطق عقلانیت بر زور و قلدری پیروز شد. این مسئله مهمه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از روسیه و چین به عنوان دوستان ایران یاد کرد و گفت روزهایی گذشت که حتی دوستان ایران نتوانستند از ما حمایت کنند و حتی ناچار شدند کنار صف دشمن بایستند، ولی به گفته او ایران شرایطی فراهم کرد که دوستان ما فعال شوند و روسیه و چین با قدرت بایستند. حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه آمریکا منزوی و تنها شد گفت حتی کشورهای اروپایی هم در کنار ما قرار گرفتن و کسی از آمریکا حمایت نکرد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسکو:
مسئله پیروزی در حرفهای بامزه آقای روحانی به نوعی شبیه به کار بردن کلمه دشمن در اظهارات آقای خامنه ای است که هیچ کدومشون قادر به معرفی مشخص خصوصیات این دشمن نیستن. آقای روحانی توضیح نمیده این پیروزی های عظیمی که به دست آورده آیا به کار خودش آمده که در حال استیضاح و فقط برای از هم پاشیده نشدن اوضاع استیضاح او رو پس میگیرن، یا برای بهبود وضعیت دولتی است که 60% بودجه رو بدهکاره و امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیارد دلار درآمدهای ارزیش کمتره، یا سیاست خارجی که چشم به راه تغییر سیاسی در بولیوی دیده تا برای خروج از انزوا با بولیوی سوسیالیست و رئیس دولت تازش مناسباتی برقرار بکنه. به نظر من حرفای آقای روحانی در شرایطی که شیرازه امور از دستش خارج شده حرفایی است که فقط خود او رو دلخوش میکنه.
با وجود رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران، وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده آمریکا از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده می‌کند. اما رفع تحریم تسلیحاتی ایران کمکی به وضعیت سخت اقتصادی مردم ایران نمی‌کند، همچنان که حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به تحریم‌ها و وضعیت کرونا در ایران به وضعیت سخت دولتش اشاره کرد و گفت با اختلاف به جایی نمی‌رسیم.
مردم میدونن ما در مشکلیم، مردم میدونن شرایط ما عادی نیست، مردم میدونن ما دو تا دست بیشتر نداریم، با یه دست داریم مبارزه میکنیم با تحریم، با یه دست هم داریم مبارزه میکنیم با کرونا، دیگه هم دو تا دست بیشتر نداریم. ما اگر بخواد یک جنجالی درست شه، یه حاشیه سازی درست شه، نباید اعتنا بکنیم، باید بی‌اعتنا ازش بگذریم.
اشاره غیر مستقیم حسن روحانی به تلاش برخی از اصولگرایان مجلس برای استیضاح او در روزهای اخیر است. اگرچه حسن شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان استیضاح روحانی را طرحی آمریکایی خوانده و احمد امیرآبادی فراهانی یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد، اما مجتبی ظلم‌نوری نماینده‌ای که به دنبال استیضاح روحانی است میگوید استیضاح از دستور خارج نشده است. صدای مجتبی ظلم‌نوری نماینده اصولگرای مجلس:
استیضاح آقای جمهور از دستور خارج شده که استیضاح به قوت خودش هست. پرونده استیضاح دست بنده است. 44 نفر امضا کردن که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا ما داریم. از نماینده های دیگه خواهش میکنیم که بیان انشالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس جمهور انشالله سامان پیدا کنه.
حسن روحانی که از سوی اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی متهم است که چشم به مذاکره با مقام‌های آمریکایی دارد، در جلسه هیئت دولت مدعی شد اینکه در آمریکا چه کسی و چه حزبی پیروز می‌شود برای ما مهم نیست و هر فردی در آمریکا روی کار بیاید ناچار است در برابر ملت ایران تسلیم شود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
ناکارآمدی نظام اصلش برمیگرده روال خامنه ای و سیاست آقای خامنه ای. سیاست آقای خامنه ای سیاست هایی بوده که یک میونی برای اصولگراها درست کرده و بخش بروکراسی های نظام از طریق دور زدن تحریم ها فشار وحشتناک به مردم، و دقیقا اصولگراها نمیدونن خودشان کنار بکشن، ولی خب تلاش میکنن که بگن مقصر اصلی آقای روحانی است. الان میگن تحریم ها اینقدر موثر نیست، مدیریت موثره. خب درسته این مدیریت همیشه فاسد بوده در جمهوری اسلام، ولی اینقدر که فشار رو مردم نبوده که. و بعد نگاه میکنن به تحولات آمریکا، چرا مشکلات داخلی ایران از خاطر ناتوانی نظام دامنه که داخل حل نمیشه، رژیمی ناتوان اما سرکوب کرد، این موقع میشه نوع رابطه با خارج. در نوع رابطه خارج هر کی مخواد شانس از دست نده، چه اصلاح طلبه، چه روحانیش باشه، چه اون گراش با خب این تنظیم رابطه با خارج هم چیز خیلی خطرناک روشنی نیست، ولی خب همش هم متوجه نگاه ها به خارج، حتی مردم به حدی از استیصال رسیدن اونا میگن که کاری نمیشه که شاید خارج اتفاق بیفته مسئله ما یه مقدار بهتر بشه، بعضی میگن بهتر بشه، بعضی میگن کار تمام بشه. ببینید این یک حالتیه که آقای خامنه ای عامل اصلی به وجود آوردنشه، حتی اگه دیگران هم نقش داشتن، ولی سیاست های خامنه ای ما رو میدرسونده.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته رهبر جمهوری اسلامی برای اداره کشور در شرایط کنونی به سران استقوه اجازه داده که در جلسات مشترک با اختیار کامل برای عبور از شرایط جاری کشور تصمیم بگیرند، اما او ابراز تأسف کرده و گفته سران قوا از فرصتی که رهبر جمهوری اسلامی برای آنها فراهم کرده استفاده نمی کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز انتقال نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران، به زندان قرچک را تایید کرده است. طبق صحبت‌های مقامات قضایی جمهوری اسلامی، نسرین ستوده در پرونده دیگری که جزئیاتش ذکر نشده به 6 سال دیگر حبس محکوم و به این خاطر به زندان قرچک منتقل شده، در حالی است که وی دچار بیماری قلبی است، اخیراً از اعتصاب قضای طولانی بیرون آمده و به گفته همسرش هر چه زودتر باید تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری میزان به نقل از مسئول روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران گزارش داده است که نسرین ستوده اخیراً به دلیل محکومیت در یکی از جرایم عمومی به 12 سال حبس محکوم شده که محکومیت اخیر به تازگی قطعی و لازم الاجرا شده است. در این گزارش به نوع جرمی که ادعا شده خانم ستوده مرتکب آن شده اشاره‌ای نشده، اما گفته شده با استناد به بند ب ماده 7 آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان، زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه نسرین ستوده نیز می شود در بند امنیتی نگهداری نمی شوند. رضا خندان همسر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته است
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هرچه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشونو منتقل کنم به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
نسرین ستوده پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس محکوم شده بود. بر اساس اظهارات جدید رئیس روابط عمومی سازمان زندان‌های کل کشور، با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد برای خانم ستوده لحاظ شده و بنابراین با ادغام دیگر موارد محکومیت وی، مجازات 12 سال حبس برای وی لحاظ می‌شود. نسرین ستوده از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زد و در 5 مهر ماه به دنبال وخیمتر شدن حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید وی مشکلات قلبی دارد و با اعزام او به زندان گرچک نگرانی از وضعیت جسمانی این وکیل و فعال حقوق بشر افزایش یافته است.
نگرانی ما از وضعیت جسمیش به ویژه مشکل قلبش و احتمال بسیار بالای سکته قلبی اونجور که توی بیمارستان صحبتهایی بود و نوارهای قلب ایشون خیلی متغیر بود، متفاوت نشون میداد، اصلا عادی نبود و آزمایش‌های بعدی هم نشون میداد که مشکلی هست. بنابراین روزی که ایشون رو از بیمارستان به زندان برگردوندن قرار بود که آنژیو بشه، اما نه تنها برگردوندن و حدود 25 روز توی بیمارستان بدون رسیدگی موند، به نوعی که نشانه های بیماری حاد قلبی خب خیلی بیشتر شده بود، ناحیه سمت چپش دچار کشیدگی بود و احساس درد داشت تو ناحیه سمت چپ قفس سینه تا رگ گردن و اینها علائم بسیار خطرناکیان. با وجود این در همین حال بدون کمترین امکاناتی فرستادنش قرچک.
تا کنون ده ها نهاد داخلی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید با انتشار بیانیه که به امضای بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی رسیده، با اشاره به فشارها، بازداشتها و سرکوبهایی که طی بالغ بر 40 سال اخیر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران جریان داشته است، خواستار آزادی نویسندگان دربند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان و فعالان جنبش‌های صنفی و مدنی در ایران شدند. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، دستگیری، ترور و اعدام‌های گسترده، تعدادی دیگر از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران را طی ماه‌های اخیر دستگیر و زندانی کرده است. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اخیراً در جمهوری اسلامی زندانی شدند. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در هلند و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
ظاهراً اولین بیانیه که از جانب کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید درخواست حمایت از صنف‌های دیگه می‌کنه، چون تا کنون ما بیانیه‌های از این دو جریان دیدیم که در واقع محدود بوده به اعضای خودشون و محدود بوده به کسانی که در واقع در این دو انجمن فعال بودند. این یک ابتکار بسیار بسیار صحیح و درستی بوده که اینها انجام دادن و در واقع یک جور شبکه حمایتی گسترده حول ماجرای سانسور و نبودن آزادی بیان در ایران به وجود آوردن. یک جور در واقع همداستانی ایجاد کردن و بسیار ابتکار جالبی بوده. خیلی باعث خوشحالی شد که این حمایت، این حلقه حمایت داره این میزان گسترده میشه و این میزان مردم دارن حمایت میکنن. به ویژه این که خود آقای خندان مهابادی، رضا خندان مهابادی، روزی که حکمش آمد و خواست که به زندان بره، خیلی صحبت جالبی کردن ایشون و گفتند که اینها ما رو دارن به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام میبرن، ولی در واقع مسئله سانسوره، مسئله نبودن آزادی بیانه که ما داریم به زندان میریم. و دقیقا این درسته. همه چی رو دارن مسئله امنیتی میکنن، مسئله اجتماع و تبانی میکنن. آیا انتشار بروشورهای کانون نویسندگان حرکتی جز نویسندگیه؟ آیا در آوردن بروشورهای داخلی یا بیانیه هایی که اعتراض میکنه به سانسور و خفقان و کشتن نویسنده ها حرکتی جز ضد سانسور که محسوب نمیشه که؟ ولی اینها حتی این رو هم مخفی میکنن، یعنی میخوان بگن که ما مسئله آزادی بیان در ایران نداریم چون وجود داره آزادی بیان. اما همین امروز دبیر جایزه آل احمد که یک جایزه دولتیه که به نویسنده ها داده میشه در ایران، میگه که ما مسئلهمون سیاسی نیست، اگر نویسنده خطوط قرمز رو رعایت نکنه ما خب جایزه نمیدیم، معلومه. خطوط قرمز رعایت نکردن در امر نویسندگی چه چیزی جز سانسوره؟ طبیعتاً سانسوره که اینها رو به زندان انداخته و نه اجتماع و تبانی، نه تبلیغ علیه نظام، نه اینها دارن کار صنفی خودشون رو میکنن.
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در هلند و از امضا کنندگان بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید برای آزادی نویسندگان دربند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که به امضای صدها نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی رسیده است. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند عیار تنها، یادنامه است درباره بهرام بیضایی، نام شناخته شده فرهنگ و هنر ایران. با صحنه همراه باشید. یادنامه بهرام بیضایی را با صحبت‌های پرویز صیاد، نویسنده، کارگردان، دوست و همکار سال‌های دور آقای بیضایی شروع می‌کنیم.
چی بگم درباره بهرام بیضایی که حق مطلب به جا آورده باشم؟ در فرهنگ خودمان مشابهی برایش پیدا نمی‌کنم. شاید در هنر و ادبیات فرانسه ژان کوکتو. بهرام نه تنها در فرهنگ و هنر دوران ما، که در ادوار گذشته هم یگانه است بی‌بدیل. در تئاتر و سینما بتعت‌گذار و در پژوهش و تاریخ نگاری نه تنها روایتگری صاحب سبک که کاشف ارزش‌های ناشناخته و حتی گمشده فرهنگ ایرانی است. خلاصه هرچه خوبان همه دارند، این دوست نازنین دوره جوانی من همه یک جا دارد.
منوچهر فرید، بازیگر 4 فیلم بهرام بیضایی، در گفتگویی که چند سال پیش با مهدی تاهباز در رادیو فردا داشت، این چنین دلایل ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها را شرح داد.
توی غریب اومه بهرام بیضایی یک سناریو آورد داد به من به نام عیار تنها. گرفتم و در فرصتایی که من تو چادری که زندگی می‌کردم سناریو رو در 2 شب خوندم. بعد بهش گفتم خب من این رو خوندم. گفت فیلم بعدی که می‌خوام کار کنم اینه. گفتم خب نقش من چی هست؟ توی این فیلم 2 عیار هست. یکی عیار تنهاست که نقش اصلی رو داره از اول تا آخر و فیلم بسیار فیلم عمیق و بسیار بسیار فیلم جالبی بود. و یک عیاری هست که همه منتظر، یعنی این عیار اول هم همش منتظر ظاهر شدن اونه، که اگر اون بود، اگر اون بیاد، هیچ مغولی جرأت نداره به مملکت من نگاه کنه. گفت که اگر بدنتو برای من بسازی، اون نقش اصلی رو میخوام بازی کنی، ولی اگر قرارش هیکل چاق باشه یا اینجوری باشه، مال تو نیست. من وقتی که اومدم تهران شروع کردم خودم رو ساختم و بسیار بسیار بدن خوبی ساختم. و وقتی یه بیضایی تلفن کرد و من رفتم قرار دادم و بستم فلانجا، یعنی تهیه کننده تلویزیون هست و یکی از تهیه کننده های سینما، دوتایی مشترکن میخوان این فیلم رو بسازن. من قرار دادم و دیروز بستم. قرار شده بردام تو بیای، قرار داد تو ببندی و بعدم دیگران رو میارم و بعد میریم شروع میکنه. من فرداش رفت دادم تقیقا با آدرس که داده بود، رفتم دیدم بهرام بیضایی داره نفسهاش بالا نمیاد و به حالت عصبانیت داره قدم میزنه. گفتم چی شده؟ گفت که از جایی از بالا تلفن کردم و گفتم که این نقش رو باید فلانی بازی کنه، فیلم بیضایی رو. و من گفتم که این نقش به اون نمیخوره، نقش هنرپیشش سالها مدت هاست باش کار کردم، خودش آماده کرده، باید اون چیز رو. گفتن ما نمیتونیم کاری تصمیم بگیریم، برای که اینجوری به ما گفته شده و ما باید اطاعت کنیم. این بود که قرارداد شو پاره کرد ریختو رو این فیلم انجام نشد.
بهمن مقصودلو، نویسنده، پژوهشگر و سازنده فیلم مستندی درباره بهرام بیضایی، سینمای او را چنین توصیف می‌کند.
بهرام بیضایی که شخصیت های برجسته فرهنگی و هنری قرن بیستم ایران هست، در این هیچ کس نباید شک بکنه، ولی در سینما من ایشون رو خوب نگاه میکنم. بیضایی هنرمند ذهنگراست و آبشخورش تعزیه است. تئاتر آیین‌های مذهبی و غیر مذهبی، ادبیات ایران، تاریخ ایران، زبان فارسی، مینیاتور ایرانیه و تماش هم اساطیر هویت و عشق، برابری زن. من کارگردان بزرگ سینمای دنیا رو که جز کارگردان های پانتئون دنیا است، ماکس اوفولز، آلمانی فرانسوی است که حدود 18 فیلم ساخته و تمام فیلماش به جز یک فیلم مرکزش زن هستند. چیزی که تم مشترک اغلب فیلم های بیضایی هست، مرکزشون یک کاراکتر زن قرار دارن، زنهای آزادی خواه، برابری خواه در یک جامعه مرد سالار. اینجا باید تذکر بدم که هیچ وقت بیضایی کپی نمی کنه، بلکه در اون مسئلهی که مطرح میکنه، بیضایی اینو در یک محیط بسیار وسیع‌تری در یک جامعه مرد سالار با تعصب ایران قرار میده، با مسائل اسطوره‌ای ایران، در حرکت‌های تعزیه‌ای که در کتاب تئاتر در ایرانش مطرح میکنه که این تعزیه یه شکلی بوده از ایران قدیم باستان بوده و هر روز شکل اجراش عوض شده.
نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر و فرزند آقای بیضایی، درباره پدرش چنین میگوید:
یک هنرمند کمالگرا، پویا، سختگیر، سخت پسند و همچنان در سنین بالا کنجکاو و تشنه دانستن، که در سنین کم متنایی رو نوشته که به لحاظ بینش و دانش و کیفیت و اوج بلوغ هنری رو به نمایش میگذارن و این واقعا نادره در عرصه هنری ما. در همه آثارش به نظر من تجربه های خودش و محیط پیرامونش، رنج ها و لذت های زندگی وجود داره، بدون اینکه بشه این آثار رو آثار اتوبیوگرافیک نامید. حتی زبان آثارش هم ارتباط تنگاتنگ با محیط زبانی داره که از خانواده‌اش آغاز شده. هنرش در بس دادن رنج در اقلیت بودن، بیگانه بودن و در نتیجه در مزان اتهام بودن به فضاهای اجتماعی گسترده و نقد زدنش به چرایی درجا زدن جامعه که بزرگترین مانش برای پیشرفت، تعصب، پیشداوری و عدم رواداری است. در آثار اون همواره کسانی هستند که میخوان از این سدها و موانع بگذرند و همچنین کسانی که خود سد و مانند. با این همه شخصیت‌های آثارش نه سیاه سیاهند و نه سفید سفید. نگاه آثار او همواره به سوی کسانی است که به حاشیه رانده میشن، در حاشیه قرار دارن و در موضع اقلیت قرار میگیرن.
امیر پوریا، منتقد و نویسنده، از مهاجرت بهرام بیضایی میگوید:
به واقع درباره جایگاه آقای بیضایی در تاریخ هنرهای نمایشیمون هر چه که بگیم بحر در کوزه است و در محدوده زمانیمون جا نمیشه. اما من فقط یک نکته درباره زیست این سالهای ایشون عرض کنم که مسئله مهاجرتش به باور من به همون اندازه که درباره ماندن بسیاری هنرمندان بزرگ مثل آقای کیارستمی در ایران نوشته‌های ستایش‌آمیز وجود داشت، مهاجرت ایشون هم همونقدر برای من مایه خرسندیه. از این زاویه که یک بار تیتر مطلبی درباره ایشون رو گذاشتم، بیش بمانید و در آرامش، و معتقدم آرامشی که برای خودشون مهیا کردن در این دهه بسیار ارزشمنده. از این زاویه که دیگه اطمینان به این که درکی نسبت به این جایگاه و این همه کوشش که برای هنرهای دراماتیک کردن در مسئولان ما وجود نداره، این درک همه جوره قطعی شده بود. یعنی اطمینان از این که این ناسپاسی و این قدر ناشناسی، همونطور که درباره کسی مثل آقای کیارستمی که در ایران ماند و کوشید اونجا همچنان فیلم بسازه، منجر به این شد که دیگه در اواخر خارج از ایران فیلم ساخت، در مورد آقای بیضایی هم همین اتفاق می افتاد. بنابراین من شخصا مهاجرت ایشون رو بخشی از تصمیم‌ها و جزئیات پردازی دقیقش در همه مراحل زندگی حرفه‌ایش تلقی می‌کنم.
و این یادنامه بهرام بیضایی را با صحبت‌های محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر و سینمای ایران، به پایان می‌بریم.
من فقط از یک جنبه به بهرام بیضایی نگاه می‌کنم و آرزوم رو با صدای بلند اعلام می‌کنم. بهرام بیضایی همون کسیه که الان جامعه امروز ما، تاریخ امروز ما، نسل گذشته، نسل حال و نسل آینده بسیار بهش محتاجه. بسیار به آدم‌های شبیه بهرام بیضایی نیازمندیم. آدم‌هایی که در نخستین تعریف وطنشون رو بسیار دوست دارند، سرزمینشون رو دوست دارند، پدر و مادرشون رو دوست دارند، خانه پدری و میراث اجدادیشون رو دوست دارند و چون دوست دارن نمیخوان که آسیبی بهش وارد بشه. بنابراین در هر زمینه‌ای که بتونن و به خصوص در زمینه فرهنگی در کنار این والدین بزرگشون میمونن. بهرام بیضایی در کنار ایران هست، بوده و امیدوارم که سایش همیشه بالای سر ما باشه. خیلی بهش نیاز داریم در این روزهای سخت، در این دوران جانکاه. دم مسیحایی بهرام بیضایی به خصوص در فرهنگ میتونه آینده بسیاری از ما رو رقم بزنه و میتونه باعث بسیاری از تغییراتی که ممکنه در زمینه سیاسی شاهدش نباشیم اما در زمینه اجتماعی و به خصوص فرهنگی سخت بهش محتاجیم. بهرام بیضایی کسیه که میتونه آرزوهای ما رو برآورده کنه و من آرزو میکنم که بهرام بیضایی همیشه برای ما باقی بمونه.